أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام و ارادت خدمت خانم ها و آیان، میهمانان ماه الهی و عزیزانی که شبهای قدر رو طی فرموده اید، و امیدوارم که بهره های لازم و کافی رو از این شبهای مبارک به دست آورده باشید. توفیقی است آیات بیانات سوره مبارکه صاد را بررسی میکنیم و تا دیشب و ادامه مباحث آیه 51 مطرح شد و الان در ادامه و عندهم قاصرات و طرف اتراب هذا ما توعدون لیوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. خب بعد از این که نام الگوهای بزرگ الهی در این سوره مطرح شد و خداوند بزرگانی رو مطرح کرد که هر کدام در زندگی خودشون دارای ویژگی های ممتاز و شاخصی بودند و فضل و الطاف الهی بر آنان بسیار تعیین کننده و مشخص و روشن، به دنبال اون فرمود که هازا ذکرون و ان للمتقین لحسن مآب. این یه یادآوری است به این بزرگان، نام اینها، یاد اینها، منش و روش زندگی اونها یادآوری است که انسانها رو به خیشتن می آورد، به خود می آورد، در یافتن وجود، هستی، فلسفه حیات، روش زندگی و بسیاری از مطالب دیگری که گفته شد. و آنگاه در قبال این ذکر انسانها به دو دسته تقسیم می شن. گاه این ذکر رو متذکر از آن می شن، گاه نه. گاه بازگشت به فطرت می کنن، گاه یادآور خواهند شد. نام این گروه رو در اینجا فرمود و ان للمتقین لحسن مآب، اما اون گروهی که یادآور نمیشن و ان للطاغین لشر مآب که امشب میرسیم. خب متقین رو اشاره کردم خدمت عزیزان، کسانی هستن که میدانن که دل رو نمیتوان جز به خداوند سبحان داد، هیچ کس اون شرافت و عظمت رو ندارد که صاحب دل انسان باشد. دل باختن به هر که غیر خدا باختن دل است و دل دادن به حضرت اهدیت یافتن دل است. لذا اینها دل رو به خداوند میدهند، ذهن و ضمیر و فکر رو متوجه حضرت حق میکنند به طور کلی در زندگی خودشون و میدانند که روش و سبک زندگی بدون وحی نمیتواند انسان رو از مخاطرات جدی که پیش رو دارد مسئول و محفوظ کند، حال روش زندگی جاهلی است یا روش زندگی دیگری. هنگامی که حیات انسان عاری و تهی از توجه خداوند، راهنمایی الهی و آیین الهی است، این زندگی معنا و مفهومی ندارد و سرشار از مخاطراتی است که پایان آن هم مسلما زیان و خسران انسان هاست. به همین خاطر اینها برمیگزینند در مقام عمل روش و مشی را و منشی رو که وحی به آنان آموزش میدهد و به تمام معنا میپذیرند شیوه زندگی الهی را مبتنی بر وحی آسمانی و آموزه های اولیاء الهی و به تمام معنا به کار میبندند با همه توش و توان. این گروه میشن متقی و به بالاترین مرتبه ایمان میرسند. این جماعت فرمود ان للمتقین لحسن مآب، اینها بهترین، نیکوترین بازگشت رو دارن و جایگاهی که لایق و استعداد اون رو دارن به اون خواهند رسید. توصیف شد که جنات عدن، کجاست این مآب و بازگشتگاهی که اونها به سوی اون باز میگردن؟ جنات عدن بهشت هایی است که عدن است، مفتحتن لهم الابواب، که این جایگاه و این جنت ثابت و برقرار و استوار است، برخلاف موقعیت ها و بستان های دنیا. خب توضیح دادم خدمت دوستان که حلاوت عجیبی در این تعبیر الهی وجود دارد، تعبیر به بستان، به خصوص این رو در نظر بگیرید که قرآن در جامعه این خطاب رو مطرح می کند و در محیط و عصر و جغرافیایی بازگو میشه که اونها نه باغهای معلق بابل دیدند و میدانند، نه چهار باغیها و پردیسهای ایرانی میدانند. در چنین شرایطی صحبت از بوستانها و جناتی میشود که عدنن با تمام ویژگیها و ثباتش مطرح میشه و خداوند شمه تقریب به ذهنی از حالت آینده رو مطرح میکند. جنات عدنن توضیح دادیم خدمت عزیزان، مفتحتن لهم الابواب، دربها گشوده است، نیاز به کوفتن درب نیست، با در بسته کسی مواجه نمیشه، یعنی نهایت ادب و حرمت و احترام برای انسان هاست، به اشتیاق از آدمیان پذیرایی میشود و در نهایت کرامت انسان ها پای به چنین بوستان ها و منازلی میگذارند. متکئین فیها در اونجا با استقرار کامل می نشینند، با نهایت آرامش می نشینند، با نهایت ادب مورد تکریم قرار می گیرند. من تا اینجا خدمت عزیزان عرض کردم، اما اجازه فرمایید اینجا من برگردم یه جمله ای رو بگم و اونگاه ادامه بحث رو پیگیری کنیم. احساس می کنیم که ما در دنیا از ضروری ترین نیازهایی که داریم عزیزان سه نیاز است. همه انسان ها اولین حسی رو که دارن با توجه به این که ما یه موجود مکانی هستیم، یعنی متمکنیم، در مکان قرار میگیریم، انسان ها جایگاه مکانی رو میخواهند فطرتاً و مایلن به اون که در اونجا آرامش داشته باشند، بتوانند در اونجا تسکین پیدا کنند. به همین خاطر از نیازهای جدی انسان ها مقوله ایست به نام مسکن، جایی که محل سکناست برای آدمیان و انسان ها در پیانن که سرپناهی رو، محل امنی رو، آرامشگاهی رو برای خودشون بجویند و پیدا کنن. این یه نیاز جدیست در وجود انسان ها. به اشکال مختلف و ابعاد مختلف انسان ها در تکاپوی یافتن و دست یابی به چنین نکته‌ای هستن، به خصوص این که احساس میکنن در برههای زمان بیشتر نیاز به جای امن و آرامش بخشی دارن. مثلا شب و من شر غاسق نزا و غب میشه، دشواری های شب، انسان ها نیاز به مأوا دارن، مأمن دارن که بتوانند به آسودگی در اونجا طی کنن، استراحت لازم رو داشته باشن، مهیا باشن برای تلاش های روز بعدی خودشون و تکاپویی که در زندگی باید انجام بشن. و چه زیباست که به همین خاطر در کلام عرب بیت و خانه و مسکن معول لیل است، یعنی کاربری اصلی خانه رو در کلام عرب شب می دانند، آرامشگاه شب، مأمن شب برای انسان رو بیت می گن. این یه نیاز فطری و ضروری برای انسان است که انسان ها نیاز به چنین جایگاه و مسکنی دارن. به همین خاطر می بینیم که دولت ها هم در این جهت در طول تاریخ بی تفاوت به این مسئله نمی توانستند باشند و سعی می کردند که به نوعی در بحث حل مسکن و مسئله مسکن دستی داشته باشند، تلاشی بکنند به شکلهای مختلف. با فراز و نشیب این نکته رو هم می بینیم و در شریعت ملاحظه می شه که اهمیت این مسئله به حدی است که آدابی، قوانینی، ویژگی هایی برای مسکن گفته می شه در روایات معصومین و توصیه‌ها. حتی در آیات شریفه قرآن میشه رد پای چنین مباحثی رو پیدا کرد و گذشته بر آن، افسون بر آن میبینیم که گاه قوانین شریعت به ملاحظه مسئله مسکن تخصیص میخوره، یعنی دلیل مسکن حاکم بر بقیه ادله میشه. توضیح بدم نمونش رو خدمت دوستان عزیز. خب اگر کسی مفلس شد، مفلس و مفلس شد، یعنی ورشکسته شد، بالاخره این طلبکاران همه گرد آمده اند و باید کاری و فکری برای اونها کرد. مجموعه موجودی رو در نظر می گیرد دستگاه قضا و حاکم و تمام اون چرا که دارد به نوعی با یه موازنه درستی بین طلبکاران توزیع می کنند و تقسیم می کنند تا هر کسی حس و بخشی رو از مطالبات خودش دریافت کند. اما اینجا جالب است، مستثنیات دین به صحنه میاد، یعنی میگن این انسانی که این دیون و بدیهی ها رو دارد یه چیزهایی از مال اون هست که بین غرما و طلبکاران تقسیم نمیشه، من جمله بیت، مسکن، خانه. خانه در فقه اسلامی از مستثنیات دین است، یعنی چنین جایگاه و اهمیتی رو پیدا می کند که حاکم بر قوانین دیگه میشه در اینجا، و این بسیار قابل توجه است. و چه جالب این که بررسی می کردم در برخی از کشورهای امروز دنیا همین قانون فقه اسلامی جاری است و اجرا میشه. حتی در بعض از کشورهای اروپایی این قانون الان مورد قبول و مورد اجرا است. خب این نیاز اول مسکن است و ضرورتی که انسان‌ها با اون در دنیا زندگی می‌کنن و یه امر فطری است، چون انسان موجودی است دارای مکان، با توضیحاتی که گفتم. محضرم بارکتو. دومین نیاز، هنگامی که نگاه می‌کنیم بالاخره دومین ضرورت و نیاز انسان، بحث خوردن و نوشیدن است، یعنی دو عاملی که موجب بقا و دوام انسان میشه. یعنی زندگی ما آدمیان در گرو دریافت تغذیه کافی و لازم است، و الا خب نمیتوانیم زنده بمانیم. اگر نوشیدنی یا کافی به بدن ما نرسد، آب کافی نرسد، بالاخره ما کمتر از 10 روز میتوانیم دوام داشته باشیم، یا بقیه مواد غذایی لازم شاید مثلا حدود 2 ماهی انسان بتوند دوام بیارد، کمتر از این بیشتر از این با شرایط حالات و مزاجهای مختلف انسانی. این یه ضرورتی است که خداوند در وجود ما انسانها بالفطره قرار داده است، و کلو و شربوست و خوردن و نوشیدن است که باید انسانها دوامشون رو با این خوردن و نوشیدن داشته باشه. لذا میل اون، نیاز اون، غریزه اون، فطرت اون در وجود ما پویا و جدی و فعال است. خوردن و نوشیدن، این دومین به اصطلاح ضرورت و نیازی است که در وجود ما قطعی است. سومین نیاز، نیاز به آن است که هنگامی که انسان‌ها بالاخره این منزل و خانه رو دارند، که عجیب است این میل به منزل. من در آیه 24 سوره مبارکه توبه خدمت عزیزان گفتم و در مشکات هم نوشته شده است، اون 8 نکته‌ای که به تهدید خداوند مطرح می‌کند: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و اموالون اخترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و ترزونها احب الیکم من الله و رسوله فتربسو. اگر این پدرانتون، فرزندانتون، همسرانتون، برادرانتون، عشیره رو من حذف کردم، جا افتاد عشیره شما پنجم، بعد به دنبال اون اموالتون، تجارتتون که تخشون کسادها و مساکن و ترزونها و مساکنی که و مساکن و ترزونها و خانه هایی که شما اینها رو چه خوشید و راضید و خرسندید از وجود اینها. این تعبیری که قرآن میگه تعبیر شگفتیست. خب هنگامی که انسان به خانه می نگرد و منزل رو می بیند، حقیقتا این منزل سوت و کور است، مگر اینکه کسی باشد که چراغ این خانه باشد، و اون نیست مگر زوج موافق، مگر نیست جز همسر. و خانه بدون همسر خانه نیست. به همین خاطر چه زیباست در کلام عرب به کدبانوی درون خانه بیت گفته میشه. در کنار این که به خود خانه گفته میشه، به همسر، به بانوی خانه بیت گفته میشه. و حتی به حدی که این اصطلاح رو وقتی به کار میبرن در کلام عرب که هل لک بیتون، آیا تو بیت داری؟ نه اینکه تو خانه داری، یعنی زن گرفتی یا نه، همسر داری یا نداری. در این حد که به همسر بیت گفته میشه حتی در این عبارات و تعبیر. خب وقتی که منزل میاد و بالاخره اون اسباب تغذیه لازم و ضروری هم هست، اینجا مسلمه که دیگه جایی است که باید یه شریک زندگی باشه، یه یار موافق باشد، و ضرورت سوم میشه همسری و زوجیت که انسان‌ها نیازمند باشن. با این فرق که این سومی هر چند یه نیاز فطری، جسمی و روحی برای انسان‌ها خداوند قرار داده است، این دو جفت خواهی و زوج خواهی رو، اما یه رسالت دیگه هم به دوش این نیاز هست، و اون هم دوام و بقای نسل انسان‌ها در زندگی دنیاست. یعنی از طریق ازدواج و زوجیت و تولد و تناسل است که باید نسل انسان‌ها استمرار پیدا کند، و الا حیات بشری به مخاطره کشیده میشه. اینجا یک ضرورت نوعی و جنسی هم محسوب میشه، فراتر از ضرورت فردی و شخصی. به همین خاطر حتی اگر آمد شرایطی که به هر دلیلی مسئله ازدواج به انسداد خورد، یعنی جامعه بی رغبت به ازدواج شدند و تمایل نشان ندادند، در حدی که چنان بازار ازدواج کساد است که یه خطراتی پیش بینی میشه در اینجا. بدون تردید به فتوای فقیهان و مبتنی بر روایات ما، وظیفه حاکمان اسلامی و دینی این است که به شکل وجوب کفایی به ازدواج بپردازند، یعنی ازدواج رو یه شبه الزامی برای اون ایجاد کنن و اسباب رو برای ازدواج و تولد و تناسل برای جامعه فراهم کنن. این خیلی نکته بسیار عجیبی است. و آیه مبارکه سوره شریفه نور و انکح الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم، به انکاح در بیارید این از جوانانتون، این جامعه رو، اونهایی که نیازمند ازدواجن، بندگان شایسته الهی رو بذارید صلاحیتشون حفظ بشد با ازدواج. انکح الایاما انکاح، ببینید نکاح یعنی همسری و زوج گرفتن، اما انکاح یعنی دیگران رو به زوجیت درآوردن. پس خداوند به یه گروهی خطاب میکنه و مسئولیت رو به دوششون میگذارد که این کار رو انجام بدن برای بقیه جامعه، برای کسانی که جفت خواهند و نیازمند به ازدواجند و در شرایط ازدواج. انکاح رو خداوند دستور میده و مخاطب اول این بدون تردید حاکمان اسلامند، دول اسلامی هستند، معتمدین جامعه هستند، متمکنان جامعه هستند، امنا و صاحب فکران جامعه هستند و حتی والدینی که توانمندی چنین کار و خدمتی رو دارند. اینا مخاطب این آیه شریفن بدون تردید. سه طبقه عمدتا مخاطبان این تکلیف الهی هستند. خب پس بحث ازدواج در این حد جدی است و به دنبال اون تولد و تناسل امروز میبینیم که از تهدیداتی که کشور ما رو مسلم مورد مخاطره قرار داده است، بالاخره اون روش فرزند کمتر، زندگی بهتری که سالها گفته شد و پیامدهای سوء اون گریبان جامعه رو گرفت، الان دلنگران اون هستیم. که بالاخره البته خاصگاه این شعار کسانی بودند که خودشون به شدت در پی افزایش تولد و تناسل در کشورهای خودشون و سرزمینهای خودشون بودند، اما این مسیر رو برای مشرق زمین، برای مسلمانان و برای دیگران طراحی کرده بودند. بالاخره ما هم در این مسیر قرار گرفتیم سالیان سال. و الان بحران جدی ما بحران کاهش موالید و بالا آمدن میانگین سنی جامعه است و نیروی جوان رو از دست دادن و کهنسالی و مسائل عوارض بعدی که بالاخره در جمعیت شناسی، این بحث خود در بوم شناسی، جمعیت شناسی مسائل خودش رو دارد و بدیهی است که صاحب نظران روی این مسائل کار کردن. اهتمام دین این است که بنای ازدواج همان گونه که محبوب ترین عمارت است در نزد خداوند پا بر جا باشد و رونق بازار اون، و در این جهت بود کمک کرد و یه نهضت ازدواج، گاهی حتی وزارت ازدواج لازم است در این جهت در تفکر دینی و اسلامی. خب این هم یه نیاز سوم. حالا با توجه به این که عرض کردم این نیازهایی که انسانها در دنیا دارن، خداوند منتقل میکند این نیازها رو به جهان آخرت، یعنی در همون عالم و در جهان واپسین و در زندگی جاودان انسانها چنین شرایطی برای انسانها باز مهیاست و انسانها بهرمند میشن از فرصت سکنا و آرامش و مسکن، از موقعیت خوردن و نوشیدن و از زوجیت، البته مطابق با اون عالم، با همون شکل و با همون نیاز و با مطابق با ویژگی هایی که در اون جهان وجود دارد. لذا آنچه را که خواندیم خدمت دوستان عزیز منطبق بر این سگانه است. فرمود جنات و عدن، اولین نکته جنات و عدن کجا هستند؟ اینها در چه مکانی است؟ در بوستان ها، مسکن اونها زیباترین و شایسته ترین مسکن های آرامش بخش است. مأواست، جنت المأوا، نهایت آوا و نهایت آرامش در این مساکن. و مساکن و طیبتن فی جنات عدن، تابترین، نابترین و طیبترین و پاکیزه ترین مساکن رو خداوند به این اهل تقوا و بندگان شایسته میده. مفتحتن لهم الابواب، در نهایت تکریم و کرامت و موقعیت و ورود و انتقال و شکل دادن و پذیرایی و با همه زیبایی. دیگه مساکنی نیست که انسان‌ها خودشون باید خسته و وامانده از کار بیاند و بعد در فکر این باشن که چه بخوریم و چه نخوریم. نه، همه چیز در نهایت زیبایی و در نهایت شکوه برای اونها مهیاس، مفتحتن لهم الابواب، متکئین فیها. خب اینها در نهایت حرمت، در نهایت پایداری و در نهایت رضامندی در این موقعیتن که توضیح دادیم. رسید به نیاز دوم، فرمود یدعون فیها بفاکهت کثیره و شراب. پایان عرض دیشب این بود که انسان وقتی که در یه جای آرامش و قرار داره دیگه اینجا اشتها تحریک میشه و انسان تمایل پیدا میکند که بالاخره یه سرگرمی داشته باشد و بخورد و بنوشد. به این نیاز حالا فکر میکنه وقتی آرامش پیدا کرد. بالاخره اینها رو من از باب تنظیر ذهنی میگم. خب عزیزان، میرید سفر و وقتی که اون محل استقرارتون و محل اقامت رو پیدا میکنید، اول اونجا پیدا میشه و جایی که میخواد برید وسائل رو، اسباب رو میگذارید، مستقر میشید، میگید خب حالا چی بخوریم. حالا فکر این میشید که بالاخره یه املتی رو بزنید مثلا، فعلا از راه رسیدید و فکر این میشه مثلا فرض بفرمایید و فکر غذا و تغذیه‌تون میافتید. خب خیلی هم طبیعی و درست. اینجا فرمود وقتی که اینها متکئین در نهایت آرامش قرار میگیرند، حالا یدعون فیها بفاکهته، یدعون طلب میکنند دیگه، اینها میتونن سفارش بدن، یدعون فیها بفاکهته کثیره و شراب. خب آنچه را که خداوند در اینجا مطرح میکند فاکهه است ابتداعا، یعنی فاکهه از ماده فکهه میاد به معنای خرسندی و شادمانی. به سخنان نشاط‌آور فکاهی میگوییم. میوه رو که فاکهه میگن یعنی چیزی که عامل نشاط و سلامت و شادابی انسان است. امروز در سبد غذایی ما انسان‌ها در دنیا توصیه عالمان علم تغذیه به چیست؟ به بهره برداری بیشتر انسان‌ها از میوه‌جات، سبزیجات و به طور کلی فیبرها که شادابی میدهد، نشاط میدهد، جسم انسان رو کمک میکند به شادابی روح و بسیار مؤثر و مفید. فرمود به فاکهت کثیرت. حالا دیگه در آیات دیگه گاهی تفصیلاتش میاد، موارد دیگه هم میاد، اینجا به عنوان نمونه به فاکه، اونم کثیره. خب بحث این مهمه دیگه، بالاخره ما در دنیا گاهی این مقطوعه و ممنوعه بودن میوه های دنیا، گاهی بالاخره تا که این میوه رو برمیدارید کیلوی چند بعد دونه چند که میشه انسان میذاره سر جاش و اشتباه میکنه که برداشته، اصلا دست نمیزنه. گاهی خب نه، این مسائل نیست، مسائل مالی و محدودیت ها نیست، بالاخره میخواد بخورد. اینجا یادش میاد که آقای دکتر گفتند این خمسه ممنوعه رو نباید بخوری، نباید نمیدونم خربزه بخوری، نباید این پنج تا میوه قندی رو نباید بخوری و نباید، باید حداقل استفاده بشه. انسان فکر میکنه که همون رو هم نخورد بهتر است و و مسائل دیگه ای که پیامدهای بعدی آن است. اما اینجا فاکهت کثیره، انبوه فراوان، بدون هیچ مشکل. جنس این فاکهه جنس دیگه است و این رو من عرض کردم، ولو سطح اول نعمت رو خداوند با این تعابیر در بهش مطرح می کند، به اون سطوح بعدی که گفتیم نرسید است، اما در خود این سطح اول و او تو بهی متشابه، اینا شبیه آن چیزی است، باز ادبیات و کلام و ویژگی ها و شباهت های خداوند میگه در دنیا که ما فهمش کنیم، والا حقیقت و ماهیت از آن سوی و چیز دیگری است. به فاکهت کثیره، خب نوعا خوردن همیشه همراه با چیست؟ با نوشیدن دیگه، کلوبش رو بود دیگه، خوردن که بدون نوشیدن نیست دیگه. و شراب، کلمه شراب رو چند شب قبل هم اشاره کردم، به معنای ما یا شرب، آن چه نوشیده میشود. شراب خمر نیست، شراب ما الان به عرض به خدمتون بعض از نوشیدنی هایی که نباید خورد میگیم مشروبات، مشروبات الکلی مثلا به دنبالش میگیم، میگم فلان کس مشروب خور است. این مشروب یعنی اون چه نوشیده میشه، خود این کلمه نمیرسوند اون رو، اون خمره که این معنا رو میرسوند. شراب یعنی اون چه نوشیده میشود، یا همانه که در پارسی میتوانیم بگوییم شربت. شربت این آب هم شربت است، حالا این اگر قنداق هم شد میشه شربت، اگر یه مقداری عسل هم ریختن داخلش، یه ذره گلابی هم ریختن میشه شربت، اگر سکنجبینی هم بود، اگر بیدمشکی هم بود، اگر و و اگر اگر، همه اینا میشه شربت. و یه خاکشیری هم درست کردن دم افطار، اینم شربت خاکشیری شد نوش جان عزیزان، اونم میشه شربت و شراب. پس این نوشیدنی است. فرمود به فاکهت کثیره و شراب، اسباب فیض برای خوردن و نوشیدن، به شکل زیبای اون هم شرابن تهورا، آماده در نهایت پاکیزگی و طهارت و مطهر بودن و طاهر بودن برای این متقین فراهم است. این نیاز دوم. میرسیم به سومی. خب وقتی که اینها در بهترین جا مستقرن با نهایت آرامش و بهترین تغذیه جسم و روح برای اینها مهیاست و مستعد است، اینجا جاییست که انسان بینگرد که ببیند آیا یار موافقی در کنار خیش دارد یا ندارد. اینجا جاییست که انسان خوب و فطرت آدمی به تنهایی سر نمی کند و مایل است که بالاخره اینجا بیابد همانی را که جانا بهشت، صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. لذا خداوند به سومی اشاره می کند. فرمود بدنبال اون و عندهم قاصرات و طرف اطراب، و در نزد ایشان است قاصرات و طرف. قاصرات از ماده قصر به معنای حبس و کوتاه کردن، طرف یعنی نظر و نگاه، اطراب جمع ترب به معنای همسان، همسان و همسال. بگیم فعلا همسن و سال تا بعد بررسی کنم خدمت دوستان عزیز. خب اما نکته اول اینه که فرمود و اندهم، این خیلی زیباست، بالاخره و اندهم است، یعنی گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. نه اینکه بالاخره اینها بخواد به یه وصالی برسند یا مثلا باشد وصال اما فراقی حاصل شده باشد، نه، و اندهم، اندهم کاملا در کنار همند، در کنار همسرانشون و ازواجشون و یه اندیت و یه معیت کاملی رو با هم دارن، و اندهم. اما تعبیر قاصرات و طرف رو بالاخره اونقدر زیباست که اجازه بدید من زیباییش رو بیشتر بگم. این کلمه هم دلالت بر کمال دارد همسران بهشت، هم دلالت بر جمال دارد، یعنی حاوی جمال و کمال است این تعبیر. من به هر دو تعبیر، یعنی اگر قاصرات و طرف این باشد که قصرن اطرافهن الى ازواجهن، یعنی همسران بهشتی چشمهای خودش رو به زیر می کشند و کنترل می کنند و حبس می کنند بر همسرانشون، این یه معناست. یا قصرن اطراف ازواجهن، یا اینها اونقدر زیبایی و جمال و کمال دارن که چشم همسرانشون رو به حدی خیره کردن که به جای دیگری دوخته نمی شود. هر دو معناست، من هر دو معنا رو میگم، اما معنای اول. خب ببینید، قاصر، قاصرات، قاصره و قاصرات، قاصرات و طرف. قاصر و طرف وقتی یه چشمی کشیده میشه به یه سویی میگن ماد و طرف، ماد و طرف. حالا وقتی که کشیده نمیشه، محصور و محبوس میشه به یه جا فقط، میشه قاصرات و طرف. خب این خیلی نکته مهمی است، بسیار مهم است. اما من قبل از اینکه این نکته رو بگم، خواهش میکنم به این ظریفه عزیزان توجه بفرمایید، و اون این است که اگر ما در بهشت اوصافی رو برای بهشتیان خداوند سبحان مطرح میکند، وصفی رو در کمال بهشتیان مطرح میکند، به نوعی سوای اون که نشان میده چه فضایی است، آموزش میدهد حضرت حق شیوه زیستن در دنیا را به انگیزه ورود و رسیدن به بهشت. یعنی کسانی که میخوان بهشت سکنا باشند باید بهشت خو در دنیا زندگی کنند. یعنی اگر چنین ویژگی هایی رو در دنیا داشته باشند، دنگاه جایگاهشون مسلماً بهشت برین الهی خواهد بود. این نکته رو غافل نشیم، بسیار نکته مهم و اساسی است که گاهی مفسران توجه کمتری به این نکته کردند. پس اگر خداوند وصفی رو در اون جهان مطرح میکند، یعنی این که ما در این دنیا باید این وصف رو اکتساب کنیم تا بعد لایق رضای بهشتیان و اون جایگاهی باشیم که برای خودمون فراهم کردیم. خب ببینید، از نکات بسیار مهم در تحکیم رابطه بین زوجین، بین زن و شوهر در دنیا، و از نکات اصلی تقوا و فضیلت انسان در دنیا این است که حاکمیت بر چشمش داشته باشه. به شکل عمومی، بعد به شکل خاص الان میگم نسبت به آیه شریف. به شکل عمومی این که بالاخره نظربازی، چشم چرانی و رهایی چشم از آفات بسیار لغزنده و جدی است که اگر معصوم فرمودن نظر و سهمون من سهامن ابلیس، نگاه یه تیری از تیرهای شیطان است. خب بسیاری از مسائل با چی شروع میشه؟ اصلا گفتون شاعر نظرتون و ابتسامتون و سلامون و کلامون و موعدن و لقا، یعنی شش گام برای رسیدن به سقوط، به انحراف تمام. اما قدم اول از چی شروع میشه؟ با یه نگاه هست که تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است. اول با یه نگاه شروع میشه، بعد خب این نگاه به سلام کشیده میشه، بعد به کلام کشیده میشه، بعد به لبخنده، بعد دیگه حالا اجازه فرمایید دیگه من بقیشو نگم. البته گاهی هم اینها امپیتری میشه، گاهی در عصر و زمان ما جور دیگه میشه که بماند. خب این نگاه رو به همین حساسیت هست که در سوره مبارکه نور خداوند میبینید بحث حیا رو، حیای نظر رو به چه تأکیدی مطرح میکند. یه خطاب مستقل به مردان، یه خطاب مستقل به زنان، و حال که نیاز نبود، یه یا ایها الذین آمنوا کفایت میکرد، اما حساسیت اقتضا میکند که پیامبر قل للمؤمنین جدا، قل للمؤمنات جدا، یغضضن من ابصارهن یغضوا من ابصارهن، به مردا به زنا جدا جدا بگو، نگاه رو قز کنن. قز البصر یعنی چی؟ یعنی قصر الطرف، یعنی نگاهشون رو به زیر بگیرن، نگاه های تیز تند رو کنترل کنن و بدونن که آتش به جانشون می افکنند. این نگاه ها رها نمی کند اون چرا که می بینند و به دنبال اون ذهن میاد و وساوس شیطان میاد و تخریبات بعدی شروع میشه. و این نگاه میشه مدخلی برای تسلیم شیطان شدن در بسیاری از مسائل و دل رو به آلودگی و به آشوب کشیدن. خب این اصل مطلب است که بهداشت نظر رو و انضباط نگاه رو خداوند سبحان در قرآن در اولویت قرار داده است و مطرح کرده است. حالا بیایم وارد محیط زندگی میشیم عزیزان. از مهمترین عواملی که امنیت به زندگی میدهد این است که زن و شوی فرقی نمی کند، دو طرفه است، نگاهشون منحصر به زوج و همسر خودشون باشه و این نگاه هرزگی و رهایی نداشته باشه در زندگی، به این سو اون سو نرود. و به دنبال این ببینید نگاه رو یه امانت بدونن نسبت به یکدیگر و یه امنیت حیا و حریم به هم ببخشند در این باب، و چه عامل استواری است برای بقا زندگی، دوام زندگی و دلگرمی نسبت به یکدیگر. آن وقتی این چشم رها میشه این سونسو، بعد اتفاق ناپسندی میفتد و اون باب مقایسه آغاز میشه، یعنی بدترین زندگی ها متاسفانه جایی است که زن و مرد، زن و شوی، نگاهشون آزاد و رها میچرخد و بعد یک کسانی رو میبیند، ویژگی های اونها رو مقایسه میکنن با همسر خودشون و بعد وهم ها میاد، وساوس میاد، افکار میاد، از دلش به دنبال اون جنایت ها میاد، خیانت ها میاد و فرو ریختن بنیاد خانواده و دیگه بسیاری از فجایع دیگری که شب و روز در سطح کره زمین شاهد اون هستی. این نکته بسیار عجیبی است که قرآن اینجا در مورد بهشتیان مطرح میکند. متقینی که به بهشت رسیدن زن و شویشون یه چنین حالتی رو دارن که شایسته است که در دنیا چنین رفته باشند که به اینجا رسیده باشند. و این نکته تکرار میکنم عزیزان، این که قاصرات و طرف، یعنی زنانی و فرقی نمیکنه مردانی که نگاهشون رو محصور به همسر خودشون میکنن و معتقدن، دیگه ساده بگم اینجا رو، راحت بگم خدمت دوستان، معتقدن که همسرشون بهترین گزینه اونهاست، بهترین انتخابشونه، با هیچ کس مقایسه نمی کنند همسرشون رو هیچگاه، و این نگاه رو این سو اون سو پرس زنان نمی برند. و این متاسفانه در مواردی که اختلاط های بسیار بین زنان و مردان و صمیمیتی که بین زن و مرد ایجاد میشه دیگه رها نمی کنند، ذهن و خیال و وهم و وساوس وجودی این جنس رو، زن و مرد رو. بالاخره من این رو بگم که در جاهلیت اون روز عرب همین بود، یعنی زنان حضور بیرونی بسیار زیادی داشتن، جالبه ها، در جاهلیت عرب بسیاری از سوق‌ها و بازارها رو زنان اداره می‌کردن و حضور اجتماعی داشتن. و این رهایی بود، این رهایی نگاه ها به یکی از مسائل اخلاقی جامعه جاهلیت کثرت زنا بود و شاید قبح این مسئله هم تا حدی بسا می ریخت در اون جامعه. به همین خاطر در سوره مبارکه ممتحنه آیات پایانی وقتی که بحث آمدن زنان برای بیعت با پیامبر است که رسول خدا ظرف آبی رو میگذاشتن دست مبارکشون داخل آب، زنان اون سوی آب دستشون رو میگذاشتن با پیامبر بیعت میکردند، این حریم به حرمت رو پیامبر پاس میداشتن در تماس دست با دست زنان. اونجا از نکاتی رو که پیامبر مطرح میکنن قرآن میفهمد، اینها رو شرط کن باشون، این که شرک نبرزن به خداوند، این که سرقت نکنن، این که زنا نکنن. بعد در تاریخ ما ماجرایی داریم، نکاتی داریم که وقتی این کار انجام شد، مثلا بعضی از زنانی که اونجا بودن یا کسی مثلا گفت یا رسول الله این چه شرطیه که با ما میکنید، مگر زن حر و آزاده زنا میکند؟ بعد اون کسانی که اونجا تو نوبت بودن و منتظر بودن میخواستن با پیامبر بیعت کنن و آشنای با این گوینده بودن، به تعبیر عامیانه کری خندیدند، یعنی اینکه بله. خب این بوده است متاسفانه در اون جامعه به دلیل این اختلاط‌های بسیار و به دلیل عدم قاصرات و طرف. و متاسفم من این که عرض کنم عزیزان، فرقی نمی‌کنه این صمیمیت‌هایی که قبل از ازدواج بین زن و مرد ایجاد میشه و دختران و پسران ایجاد میشه در جامعه ما، یا صمیمیت‌های شدیدی که حال به اشتغال و دلیل مشارکت کاری بعد از ازدواج بین زنان و مردان ایجاد میشه، بسیار آسیب بزرگی داره هنگامی که قاصرات و طرف نباشند. رها نمی کنه اون دیدهای قبلی و اون نگاههای قبلی و اون نظرهای قبلی در زندگی مشترک ذهن زن و مرد رو. پوزش می طلب این رو که عرض می کنم. بارها بنده در مشاوره ها مرجع عزیزانی بودم که به این ابتلا گرفتارند و گاه ناله می زنند که چگونه از این مشکل برون آیند. یا بعد در زندگی با یه توهم بعد از 20 سال زندگی، 15 سال زندگی، تمام زندگی فرو ریخته است به دلیل اینکه ماد و طرف بودن نه قاصرات و طرف، و رفتن تا انتهای کار و تمام زندگی، فرزند، شوهر، زن، همه چی فرو ریخته از بین رفته است. البته بعد هم دوامی برای اون ارتباطات بعدی نیست، مشکل اینه که بعد خیلی چیزها فرو می‌ریزد. لذا این جمله قرآن بنیادی است، خیلی مهم عزیزان. بهشتیان این ویژگی رو دارن که نگاهشون منحصر به همه. و در دنیا اگر این اتفاق باشد و زن و شوی نگاه به دیگران نکنند، همسر خودشون رو مقایسه با دیگری نکنند، نه زنشون، نه مردشون، نه به لحاظ فیزیکال، نه به لحاظ جسم، نه به لحاظ روح، و بلکه به سازندگی، نزدیکی بیشتر به هم، انس بیشتر به هم و این مسائل فکر کنن، مسلم که زندگی دوام و بقا و شیرینی و لطافت فزونتری پیدا خواهد کرد. خب فرمود قاصرات و طرف. حالا اون معنای دوم رو هم اگه عرض کنم خدمت عزیزان باقی نیست، و اون هم این بحث کمال این همسران. حالا جمال همسران بهشتی هم که دیگه معلومه دیگه، خداوند وقتی زیبایی های این همسران بهشتی رو مطرح میکنه دیگه قوغا میکنه در قرآن دیگه، به لحاظ زیبایی شناسی دیگه بالاخره، و به حدی اینها زیبا و به حدی بهره از جمال دارن که دیگه نگاه قطع میشه به اینها، متوقف میشه و از اینها به جای دیگه اصلا نمیشه نظر رو برد. یعنی به گونه ایست که بالاخره این نگاه محبوس میشه و بالا بلند اشوگر سر و ناز من کوتاه کرد قصه زهد دراز من، دیگه انسان متوقف میشه. فرمود و عندهم قاصرات و طرف، به دنبال اون یه وصف دیگه میاد، اترابون. اتراب جمع ترب، ترب معنای اولیهی که میشه همین است، یعنی همسن، همسن و سال. حالا اینجا هم یه لطیفه تفسیری وجود داره که نظر بنده نیست در رأی تفسیری، اما به احترام مفسرانی که گفتن عرض میکنم. این اطراب همسن، همسران بهشتی همسنن. با کی همسنن؟ همسن و سال کی؟ بعضی از مفسرین گفتن دور نیست، مراد اینه که همسن و سال همند، یعنی در فضای بهشت همسران در یه شرایط سنی هستند، همه ی همسران بهشتی در یه شرایط سنی هستند، با هم اطرابند، قریب السنن. خب این آیا عرض کردم من دارم احتمال گویش این بزرگواران رو مطرح میکنم فقط، و این خب چه امتیازی دارد؟ حالا این یه فضاییست، شرایطیست که دیگه اون زمینه مقایسه هم از بین میره، چون همه در یه شرایطی هستن همسران بهشتی. بالاخره در دنیا این مقایسه ها و اختلاف سن ها حتی به شکل این که گاه حضرات بالاخره عرض به خدمتون تجدید فراش هم کردن، مثلا گاهی بحث خانم کوچک و خانم بزرگ و این مسائل هم پیش میاد دیگه بالاخره، اما اونجا این مسائل نیست و همسران همه در یک شرایط سنی هستن، تمام بانوان و تمام ازواج بهشتی مثلا فرض بفهم. اما نه، با توجه به اینکه خداوند در جای دیگه هم فرمود اروبن اترابا، همسران بهشت دو ویژگی دارن، یکی اروبن یکی اترابن. اروب از ماده اروبه میاد، به معنای ابراز و اظهار و آشکاری محبت. همسران بهشتی بسیار عاشقند و بسیار شائقند و بسیار گوینده و ابراز کننده عشق و محبتشون هستند، یعنی محبتشون رو با خست عمل نمی کنند درش، بلکه پاکبازانه ابراز می کنند محبتشون رو، چون ما در دنیا سیاسی کاری در محبت هم داریم دیگه. بالاخره بعضی از ازواج با هم دیگه میگن گام به گام بالاخره ما یه جوری پیش بریم که همه محبتمون رو ابراز نکنیم، گاهی عذرخواهی میکنن بالاخره لوس میشه نمیشه، این مسائل رو مطرح میکنن دیگه بالاخره. و اما در اونجا اروبن اترابا، اتراب همونجا میاد اترابن. بعد خدمت عزیزان گفتم در نهایت عشق ورزی و محبت به هم، نهایت نزدیکی و قریب به هم بودن و تر به هم بودن اتراب بودن. حالا اینجا نکته اینه، گاهی این اتراب رو به هم سن و سال معنا میشه، همسالان. خب لازم ترجمه لفظی این گفته میشه. خب بعد یعنی این که همسال سن و سال همان، یعنی اختلاف سن مشکلیه؟ و ما این بحث رو داریم دیگه در دنیا، در بحث ازدواج همیشه یکی از سوال‌ها اینه که آیا سن میتواند یه عنصری باشد، به قول آقایان فاکتوری باشه که مد نظر باشه یا نه؟ خب اونهایی که مطالعه در این باب میکنن و بررسی میکنن بی توجه به این مسئله نیستن و این رو یه عاملی میدونن و بررسی میکنن و شاید توصیه هم در این جهت میکنن، هرچند ما هیچ دلیلی و سندی برای این نداریم که در باب ازدواج سن به عنوان یک عنصر تعیین کننده باشه 100%. خیر، نه به لحاظ شرعی، نه به لحاظ عقلی، نه به لحاظ علمی. گاه ممکنه که زن مسنتر از مرد باشه، مرد مسنتر از زن باشه، اختلاف نباشه، همسن و سال باشن. چیز دیگری اینجا مطرحه که الان عرض میکنم خدمت دوستان. اما در این حال به لحاظ هنجار عرفی اجتماعی توصیه میشه که اون مقداری که اختلاف بلوغ زن و مرد است بین 3 تا 5 سال، مثلا این اگر رعایت بشه در میان همسران این بد نیست، یه مسئله عرفی است که در عرف‌ها و جوامع مختلف ممکنه به اشکال متفاوتی به این قضیه نگریسته شود. اما اون چه که مهمتر و فراتر از این است، یعنی سن فیزیکی است عزیزان، فراتر از این مراد از کلمه اتراب و ترم همپایه بودن، همراه بودن، همدل بودن، همگون بودن، همفهم بودنه. اون ادراک متقابل هماهنگ است و اون همدلی و همپایی که همدل و همپای هم باشند مراد از اتراب این عمدتن، که حالا لازمش ابتداعا اینه که به لحاظ روحی اون درک و اون همراهی و اون همدلی و و بالاخره ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان، پس زبان همدلی چون دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است، اون درک متقابل و همدلی کافی اون اطراب بودن. خب البته لازمه این ممکنه که به لحاظ جسمی هم همگونی و همپایی باشه، یعنی اون کشش و همپایی جسمی هم با هم داشته باشن، هم به لحاظ روحی هم به لحاظ جسمی اون همسانی و همپایی رو داشته باشن و تفاوت اینچنی نداشته باشن. و فرق نمی کنه در بهشت هم بالاخره می توان به لحاظ جسمی قصه فکر کرد، چون ما بهشت رو فضای روحانی که نمی بینیم، معاد رو ما معاد جسمانی و روحانی می بینیم عزیزان. اونجا هم البته با شرایط جسمی که در اونجا حاکم است، این هم هست. بالاخره این نکته بوده است، گاهی ما در دنیا این رو می بینیم که زن و شوی گاهی از این جهت از اطراف بودن خارج می شن، یعنی اب نداره واقعا، پاس میدارم من بانوانی که چگونه مجاهده در کنار همسرانشون میکردن در زندگی و میکنن. گاهی مواجه میشدیم ما در بعضی از مناطق، بالاخره در این شالزار این بانو داره دوش ها دوش همسرش تلاش میکنه، اما 5 تا فرزند 4 تا فرزند آورده است که به دوشش بسته است، اینا رو در حین کار همراه خودش آورده است، یک به یک به دنبال هم. خب بعد 30 سال از این زندگی گذشته، وقتی نگاه میکنیم به این زن و شوهر، گاهی ممکنه بعضیا میگن که والده هستن، یعنی این شکستگی ظاهری و فرسودگی گاه دیده میشه. توجه دارید اون حالت تر بودن از بین میره، اون موازنه از بین رفته. حالا این شاید به خاطر یه افراط و تفریط هایی در رفتار بوده است. اطراب بودن عمدتاً بحث همدلی و همپایگی، حالا ممکنه به لحاظ جسمی هم اون همسانی و اون بالاخره توانایی جسمی نزدیک به هم درش مدخلیت داشته باشه. فرمود که حالا از اون ممکنه به همسالی مثلا تعبیر بشه. فرمود و انده هم قاصرات و طرف، در کنار ایشان است همسرانشون که در نهایت افاف و در نهایت کمال، در اوج جمال و همدل و همپا و همراه هم. و عندهم قاصرات و طرف اطراب. 3 نکته رو گفت خداوند سبحان، مبتنی بر اون 3 نیازی که اشاره کردم. هازا، اینجا بخش بخش این کلمه هازا رو میبینیم که فس فس مطلب رو جدا میکند و توجه میده خداوند. هازا ما توعدون لیوم الحساب، اینها که گفته شد براتون و دیدید، این همون چیزهایی بود که وعده داده شده بودید شما. اینها چیزی بود که در دنیا قبلن به شما گفته شده بود که این در انتظار شماست، لیوم الحساب، اما وعده داده شده بودید برای یوم الحساب، برای اون عالمی که خداوند سبحان به دقت تمام حساب اعمال شما را و رفتارهای و گفتار شما را بررسی می کند و به شما باز می گرداند بر اساس تمام موازین و محاسباتی که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. تمام جز جون، یا بنیه انها انتکو مثقال حبت من خردل فتکن فی سخرت اوف سماوات اوف الارض. پسرم لقمان میگه اگر مثقال ذره ای باشه به حساب الهی کشیده میشود در دل آسمان زمین، در دل دریا صخره، هر عمل خیر و شر تو و مهیا میشود بر اساس اون حساب الهی مطابق وعده های خداوند به تو تحویل داده خواهد شد. فرمود هازا ما توعدون لیوم الحساب، ان هازا لرزقنا. بعد خطاب میشه، حالا این از زبان خود متقین، از زبان فرشتگان، توسط ذات احدیت، پیام حضرت پروردگار، ان هازا لرزقنا، این اون رزق ماست که وعده اون رو دادیم. ما له من نفاد، که برای این رزق نفاد نیست. نفاد از ماده نفت به معنای تمام شدن، از میان رفتن، به پایان رسیدن. این خیلی نکته مهمی است. بالاخره ما در دنیا رزق دنیا همیشه این دلنگرانی داریم دیگه، این وقتی که اول برج حقوق ریخته میشه شروع میکنیم به هزینه کردن، دیگه میانهای برج که میرسد دست و پا میلرزه و احساس میکنه که این تا پایان اوج نمیکشه، چون هر عددی که نوشه صفر کم شد، یه رقم کم شد و این دلنگران هزینه کردن است. بالاخره نگاه میکنید به عرض به خدمتون درون یخچال، میگید که اینه، نگاه میکنید به آشپزخانه میگه چیزی نمونده، میگید یک استکان برنج مونده است تو خونه، نمیدونم یک پیمانه برنج مونده تو خونه، و این همه به نفادش نبودنش هی نقه این کم شدن و تمام شدن رو میزنیم. فرمود ما له من نفاد، هیچ نفادی نداره، هیچ پایانی ندارد و در نهایت آمادگی و مهیا بودن است. خب این بهترین جایگاه نشستن، لذا طبعاً آمادگی بهره برداری کامل از نعمت‌های الهی را دارن. یدعون فیها بفاکهت کثیره. دیگه اون دیشب یه مثالی گفتم، حالا اب نداره، شب‌های قدرم گذروندیم عزیزان، یه لبخندی روی لب دوستان بیاد اب نداره تنوعی باشه. اشاره کردم وقتی ما در یه جایی نامناسب می‌نشینیم اشتهای انسان به تعبیر عامیانه کور میشه، اما وقتی جای راحت و خوبی داریم اشتها باز میشه. مثل کم توی انسان باز نشسته اشتهاش هم باز میشه با اون شرایط. خاطرم میاد که یه وقتی یه شبی در یه انجمنی بودم بعد از سخنرانی، خب اصرار بود که اونجا پذیرایی میشد، من هم نشسته بودم و از اون به اصطلاح شعله های مشهدی که دوستانی که حالا دوستان مشهدی ما که بسیار خوب، اما بقیه دوستان انشاءالله خداوند قسمتتون کنند و آوردند و بالاخره خیلیاتون میل کردید دیگه. میدونید که این واقعا یه غذای مقویه اما سنگینه و ثقیل هم هست به لحاظ هضم. خب این مال خیلی سالهای قبله، من شروع کردم بالاخره چاره‌ای باید بیاندیشیم برای این دیگه، کارش باید کرد دیگه. حالا شروع کردیم تکاپوی تو این ظرف میکردیم که یه کارش بکنیم، مقداریشو بتونیم استفاده کنیم. یه عزیزی کنار من خیلی راحت و با آرامش نشسته بود، فوق‌العاده، نمیدانم آیا در قید حیاتن نیستند، ان شاءالله خداوند حفظشون کند اگر رحمت الهی. دیدم که خب ما همینطور که مشغول بودم دیدم ایشان اون بشقاب و ظرف اول رو تمام کردن. تا اونجایی که ذهنم الان دقیق یادمه 2, 3, 4, 5, 6, 7 شهر عشق را عطار گشت. 7 بشقاب شله رو ایشان نوش جان کردن، خیلی عالی راحت. بعد آهسته که من میشنیدم البته، به بغل دستی اون دوست دیگه‌مون که اون طرف بود گفت من از فلانی خجالت میکشم یکی بعدی رو بگیرم، بس دیگه. دیگه اینجا متکئین فیها یدعون بفاکهت نه دیگه کثیره. اون راحتی گاه خودش دیگه اشتها رو خیلی باز میکنه و بالاخره این مسائل رو داره. البته خب در دنیا ما این کثرت استفاده عوارض و پیامدهای خودش رو داره، اما در جهان آخرت دیگه اونجا مشکلاتی برای بهره برداری از نعمتهای الهی نیست و ما له من نفادم نیست. نه اینکه بگیم هست یا نیست قضا، بلکه تمام نعمت مهیا و فراهم. این پایان قسمتی که برای متقین گفته شد. من همین قسمت رو بگم ورودش رو، هازا یعنی این تمام این، و ان للطاغین لشر ما، اما برای طاغین قطعا بازگشتگاه و بازگشت بسیار شر و ناپسندی وجود دارد. من همین قسمت رو بگم خدمت، بعد توضیح میداد این رو باز با همون روال سگانه توضیح میده، جهنم بعد خوردنی ها و نوشیدنی هاشون و غیره که خواهیم رسید. ببینید در مقابل متقین اینجا چه کسانی رو خداوند قرار داد الان؟ طاغین عزیزان. در همین سوره مبارکه ام نجعل المتقین کالفجار، در موارد دیگه حالا در قرآن ام نجعل المتقین کالفجار، آیا ما متقین رو مانند فاجران میدانیم؟ یعنی در جای دیگر خداوند سبحان در قرآن متقین رو مقابل کی قرار میده؟ فجار قرار میده. اینجا طاغین. فجار یعنی چه؟ فاجر و فجار از ماده فجره میاد، به معنای دریدن، برون زدن، برون ریختن. وقتی میره به باب افعال میشه چی؟ میشه انفجار. به انسانهایی که گویا منفجرند، یعنی با تمام نابخردی، با تمام شر و شور، با تمام قدرت، مرزها، حدود خدا و حدود و حقوق خلق را زیر پا میگذارند و سیلوار راه میفتند، نه ضابطه ای، نه قاعده ای و نه قانونی رو در جامعه رعایت میکنند، چه در جانب خدا چه در جانب خلق، فاجر گفته میشه. همین کسانی که منفجرند اصلا، هیچ مرز و حدی رو ندارن و این گونه نابخردانه و گستاخانه بی‌پروا به هر کجا سری میزنند و هر کاری که دلشون بخواد انجام میدن، اینا میشن فاجر. خب در حقیقت فاجر چه میکنند؟ مرزها و حدود رو زیر پا میگذاره و مجاوزت الحد میکنه، طغیان میکنه از حدود الهی و مرزها و حقوق انسانها. لذا نام دیگرش میشه طاغین و طغیانگر. کسی که نه قانونی میشناسد، نه مرزی میشناسد. نگاه میکنی تو رانندگی هیچ حد و مرز قانونی نیست، نگاه میکنی تو مسائل اقتصادی هیچ حدی نیست. هیچ مرزی وجود نداره. تو مسائل جنسی تمام، تو مسائل سیاسی اخلاقی همه جا تمام حدود دریده شده و کنار ریخته شده است. این میشه طاغی و فاجر. فرمود در قبال اون متقین هازا و ان للطاغینه. حالا برای این طاغین چیست؟ لشر مآب. اونجا برای متقین فرمود ان للمتقین لحسن مآب، اینجا میفهمد و ان للطاغینه لشر مآب. اینها بازگشت و بازگشتگاه شری دارند. خب این کلمه رو من یه توضیح دیگه بدم عوضم رو جمع کنم خدمت دوستان عزیز. این کلمه مآب رو من توضیح دادم از ماده اوب به معنای بازگشت. مآب هم مصدر است و میتونه مصدر میمی باشه و هم میتونه به اصطلاح اسم مکان باشه، یعنی محل برگشت، بازگشتگاه. خب بعد توضیح دادم که ما کجا برمیگردیم، مگه ما برمیگردیم. اشاره کردم معذرم بارک عزیزان که این بازگشت اون به اون نقطه ای است که ابتداعا انسان ها بالاخره امکان بازگشت خداوند براشون به بهش رو از روز اول یا دوزخ رو فراهم کرده است. این دو پایان رو که انسان ها خط پایانشون رو انتخاب میکنن توضیح داد. اما دقت بفهمید این کلمه مآب یه ظرافتی داره که میخوام بگم خدمت عزیزان. زمانی که دوران تجدد بود و عصر بعد از مشروطه و آغاز مشروطه و اون مسائل و آشنایی با فرنگ و اینها و بالاخره اینها باب شده بود، این اصطلاح مطرح شد. به یه گروه میگفتن فرنگی مآب، میگفتن چقدر فرنگی مآب است. همین اخیرا هم ما این کلمات رو گاهی داشتیم. یعنی چه؟ یعنی کسی که این به اصطلاح خوی و مشی و مرام و اون عجب باز میگردد به فرنگیان و هیچ عرق ملی، فرهنگ ملی نداره، اما این شباهت کامل اون با روش و منش و سبک زندگی فرنگی دارد و این انسان گویی اصلا به درد اینجا نمیخورد دیگه، این باید به سوی فرنگ برود، فرنگی مآب است و باید با همون ادب و فرهنگی که دارد به همونجا برگردد. اینو میگفتن فرنگی مآب. حالا مثل این که ما یه گروهی داریم در دنیا به نام بهشتی مآب و یه گروهی داریم به نام دوزخی مآب عزیزان. یعنی گروهی از انسان‌ها هستن که جوری زندگی میکنن، روشی رو دارن که اینا به حق شایسته بهشتند و باید به همون جایگاه خودشون برگردند، و گروهی به گونه‌ای در دنیا زندگی میکنند، چنان شرافرینند و چنان زندگی پلشت و نکبتی دارند که اینها دوزخی مآبند، اصلا گویا از جنس دوزخند و باید به دوزخ بازگردند. این نکته نکته ظریفی است که عرض کردم. و خاطرم هست که خب من مترصد فرصت بودم که نمیشه که یه ایامی باشیم و بگذارید که بالاخره از میکده یادی بکنیم نباشه، و نشد، فرصتی نشد. من در طی این شبهای گذشته یادی از استاد فقید و عالی قدر حضرت علامه مفسر کبیر قرآن حضرت آیت الله سعیدی استاد خودم داشته باشم که معترفانه اقرار میکنم که تازه میخانه امهی نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود مانند همیشه. این جمله را عرض می کنم و باز اجازه بدید به بهانه یاد استاد من یه تشکری هم داشته باشم. نشد فرصتی در این ایام به مناسبت روز معلم و شهادت مرحوم استاد مطهری رضوان الله تعالی علیه، عزیزان در همون فضا و شرایطی که امکانش بود تفقد فرمودند، ابراز محبت فرمودند. بسیاری از عزیزان من فرصت تشکر دست نداد. الان که یاد مرحوم استاد کردم، از همه عزیزانی هم که این کمینه و این خرد رو مورد تفقد خودشون قرار دادن بسیار سپاسگزارم و متشکرم و امیدوارم که این فصل مشترک زدودن جهل رو خداوند تا پایان عمر از ما نگیرد و همیشه در همین مسیر زندگی کنیم و کاری رو بکنیم که همیشه بشر بدان نیاز است، نه اموری که میاد و میگذرد و میرود و دوران اون طی میشه. و انشاءالله خداوند در دوام و بقاء در این میدان به ما عنایت و تفضلی بفرماید. متشکرم به هر حال از همه عزیزان. مرحوم استاد در این مبحث و در این ان للطاغین مآبا ان للمتقین مآبا یه نکته ای رو مطرح فرمودن که یه احتمال بالاخره برداشت از این لفظ هست. به این جهت نام ایشان رو بردم الان، که البته مطلب چون مطلب پیچیده است و نیاز به مقدمات و نیاز به مسائل دیگه داره، من خیلی مایل نیستم ورود به این بحث داشته باشم. اما در متون روایتی داریم، در کافی مستطاب کلینی در بهار روایاتی داریم بابون فتینه، در تینت. تینت از ماده تین میاد، تین یعنی آب و گل، یعنی سرشت آب و گلی. اونجا یه بحثی داریم، یا یه تینت سجینی داریم، یه تینت علیینی داریم. یعنی بعضیا تینتشون سجینیه، سجین به طرف جهنم میرود دیگه، سنگ و گل دیگه سجینه، و بعضی علیینیست به بالا میآید و ان کتاب الابرار لفی علیین. بعضی تینت بهشتی، بعضی تینت دوزخی، گروهی بهشت مآبند، گروهی جهنم مآب. اینها میشن سجینی، اونها میشن علیینی. البته این معنا به این مفهوم نیست که بحث این که گفتم من این بحث رو مایل نیستم خیلی بازش کنم، این به اون معنا نیست که جبری در کار است. نه نه، علت تامه همیشه اختیار انسان هاست. اما ممکنه بعضی از آدمیان به لحاظ پیشینشون، چه به لحاظ ژنتیک، چه به لحاظ رفتارها و انتخاب، چه به لحاظ آینده عملی که خداوند علم به اون دارد، یه حالاتی و خصوصیاتی در وجود این هاست که اینها جهنمی مآبند، یعنی اصلا نمیخوان دست بردارن از خیلی از رفتارها و از خیلی از پلشتی ها. اگر خداوند الهمها فجورها و تقوا، فجور و تقوا رو تو وجودشون قرار داده است، اینا فجور مآبند، یعنی میل به فجور همیشه در وجودشون غالب است. اما گروهی میل به تقوا در وجودشون غالبه. اینها از این جنس و به این شیوه سو میروند و این جماعت به این سو میروند. یکی میشه بهشتی مآب، یکی میشه دوزخی مآب. متقین و طاغین میشن. فرمود هازا و ان للطاغینه لشر مآب. اینا چه شر است، چه بد جایی است، چه بد موقعیتی اینها برمیگردن. حالا جهنم یسلونها فبئس المآب. این چیز، این جهنم است، جهنم است. خب مکانی که گفتیم اونها مکانی در اختیارشون قرار دارد، جنات عدنند. حالا اینها هم ضرورت مکان براشون هست، کجا هستن؟ جهنم. وقتی کلمه جهنم رو میشنویم دیگه بحث چهنم، جهنم، چاهنام، چهنام، چهنم، جهنم، یعنی ریشه کلمه جهنم متاسفانه فارسی است، چاهنام است دیگه. یعنی از کلمه جهنم ما عمق و سقوط و تاریکی و ظلمت و انحطاط و بزیر رفتن رو میشنویم. یه مکانی و یه جایگاهی که در اوج سقوط و در اوج پستی و در اوج تاریکی و ظلمت است. انشاءالله باید توضیح مطلب رو بگذارم برای فردا شب، ولو غم انگیز و تلخ است، اما دیگه بعد از اون شیرینی هایی که گفتیم باید این بعد طاغین رو هم خدمت عزیزان به حول و قوه الهی فردا شب بگشاییم و مطرح کنیم و بیان شود آیات مربوط به این قسمت تلخ و ناگواری که برای جماعتی از بندگان الهی پیش رو مطرح. امیدوارم خداوند سبحان ما را در زمره بندگان متقین خودش قرار بدهد انشاءالله و توفیق عمل به تقوا را نصیب ما کند و آنچه را که از وعده های خیش برای اهل تقوا گفت ما را هم جزو دریافت کنندگان و واصلان به چنین نعمت ها و موقعیت های قرار بدهد انشاءالله. خب امشب شب جمعه پایانی ماه خدا و دیگه هفته آینده جمعه شوال است عزیزان قطعا، و این هم گذشت، 23 گذشت و به این شب جمعه هم رسیدیم، اون شب جمعه پایانی. و از خداوند طلب میکنیم که به آبروی قرآن و به سوز سینه و دعا و دستهای بلند شده بندگان مؤمنش در سراسر زمین در شبهای قدر، حضرت پروردگار بهترین مقدرات و بهترین نعمتها رو در این سال پیش رو برای همه ما مقرر بفرماید انشاءالله. عافیت رو مقرر کند، عفو رو مقرر کند و نعمت و برکت و رحمت و غفران خودش رو بر همه ما، بر مسلمانان و موالیان اهل و بیت و بر همه عزیزان خود من که در این شبها همراه من بوده اند انشاءالله بر همه ما فراوان بگرداند انشاءالله. و امیدواریم که هموم و غموم و ابتلاعاتمون برچیده بشه، دلهامون شادان و خندان، و از همه مهمتر بهار نیست به باغی که باغبانش نیست، خداوند امر فرج ولیش رو انشاءالله نزدیک بگرداند و و قلب مبارکش رو از همه ما در این ایام و این شبهای رمضان مسرور بگرداند. و این رو هم بگم، امیدوارم که خداوند خواسته های تک تک عزیزانم رو، اون خواسته های معقول و مشروعی که در ذهن مبارکتون هست، امیدواریم به این دعاها که بعد از کلام الهی گفته میشه، امیدوارم همه عزیزان به خواسته های مطلوب و مشروعشون، به خصوص دوستان جوان من خانم ها و آیان، انشاءالله همشون به خواسته ها و تمنیات پاکیزشون انشاءالله به برکت و لطف الهی دست پیدا بکنند. و امیدوارم که خداوند دودمان منحوس و خانه عنکبوتی رژیم منحوس اشغالگر رو از بی خوبون بردارد و مظلومان ملت فلسطین رو یاری و نصرت بعد از 75 سال عنایت کند، که هنوز داغ بزرگ بر قلب ملت اسلام عزیزان، محرومیت و مظلومیت و دربدری و آوارگی و قتل و کشتار ملت مظلومی است که از 1948 از خانه و کاشانه و زندگی خود آواره و این نکبت برای مسلمانان تا امروز باقی است. خداوند سبحان همه مظلومان عالم رو نصرت و یاری عنایت بفرماید. متشکرم. تا فردا شب شما را به خدا می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.